ما قبلا در دیپ پادکست یک ویدیو در مورد هنر مدرنیسم ساختیم و کلا روند تغییر نقاشی و سبک‌های هنری رو بررسی کردیم که چطور از یه سری نقاشی‌های شکیل و چیزایی که کاملا کلاسیکن تغییر پیدا کردن، شبیه نقاشی‌هایی شدن که چیزی از اونها رو متوجه نمی‌شیم. ولی خب اونطور که باید و شاید مطلب کامل نشد، به سرمنشأ امپرسیونیسم رسیدیم، ولی خب دیگه ادامه ندادیم. بعد دوستان از ما خواستن که حتما مطلب رو یک مقدار بازتر کنیم. برای همین تصمیم گرفتیم که یک ویدیوی دیگه در مورد هنر مدرنیسم تهیه کنیم. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. منبع ما در این ویدیو کتاب هنر مدرنیسم نوشته ساندرو بوکولاس. این کتاب خوبیه ولی یک نقصی داره. اسامی اکثر اسامی خارجی هستن. کتابم به زبان فارسی، مترجم فارسیش رو در اختیار داریم، اما زیرنویس انگلیسی نداره، همون کلمات فارسی نوشته، اسامی رو به صورت فارسی نوشته. به خاطر همین یک مقدار تو تلفظات، مثلا تو قسمت اول، من دچار مشکل شده بودم. ولی خب این بار حالا رفتیم تلفظاشو سعی کردیم از اینترنت در بیاریم، این اسمای خارجی رو. حالا امیدواریم که مشکل آنچنانی پیش نیاد. هم توضیحات تکمیلی کتاب رو خدمتتون در توضیحات ویدیو گذاشتم و هم لینک ویدیوی قبلی رو که اگر فرصت کردید یه سر به ویدیو قبلی بزنید تا بیشتر با این سبک ها آشنا بشید. به پاریس میریم سال 1860، اواخر دهه 1860، در یک کافه به اسم کافه گربوا. در اون کافه ادوارد مان، نقاش معروف، پاتوق میکرد و هنرمندان جوان هم اطراف ادوارد مان هر شب جمع میشدن. این کافه نزدیکی کارگاه ادوارد مان بود. این هنرمندا با هم یک سبک جدیدی رو داشتن شروع میکردن که به نسبت سبک‌های قدیمی که تو سالن‌های نمایش اون موقع به نمایش گذاشته میشد تفاوت داشت و این سبک یک مقدار اعتراضی بود. سالن‌های نمایش نقاشی تو اون زمان اکثرا دولتی بود و داوران اونها هم توسط حکومت‌ها تعیین می‌شدن و کارها هم اکثرا شکل سفارشی داشت. هدف این نقاشای جوان این بود که یک تغییری در این سبک نقاشی ایجاد بکنن و دیگه نقاشی‌های سفارشی با اون شکل و شمایل سالن‌ها و نمایشگاه‌های قبلی رو ادامه ندن. پس تصمیم گرفتن تا یک سالن مجزا جدا از دولت برای خودشون تأسیس بکنن، سالنی باشه که دولت در اون دخالتی نداشته باشه و بتونن سبک‌های جدید خودشون رو اونجا عرضه بکنن. یه شرکتی هم میزنن به اسم شرکت سهامی هنرمندان نقاش، پیکرساز و چاپگر با مسئولیت محدود. سالن‌های نقاشی قبلی که توسط دولت اداره میشد آثار ادوارد مانه رو آثاری مبتذل میشمرد و اصلا هیچ بهای هنری به اون آثار نمیداد و اجازه نمیداد که این سبک هنری بخواد پیشرفت بکنه. برای همین یک چنین سازمان مستقلی رو تأسیس کردند. در همون کافه گربوا که هنرمندا جمع می‌شدن، فرد دیگه ای هم بود به اسم کلود مونه که دوست داشت این سبک جدید هنری رو پیش ببره. این رو من فقط بگم، با یه سری اسامی اینجا آشنا میشیم که شبیه هم هستن ولی کاملا تفاوت دارن. تو موضوع قبلی هم باز همین مشکل پیش اومده بود و خیلی احساس می‌کردن که ما این اسامی رو داریم اشتباه میگیم، که اشتباه نبود. توی هنر نقاشی ما ادوارد مونه رو داریم، کلود مونه رو داریم و ادوارد مونک، که اینا همه با هم دیگه تفاوت دارن. هر سه تا سبک‌های مجزایی دارن و کلا انسان‌های متفاوتی هستند. در اون دوران ادوارد مونه و دوستانش بیشتر در داخل خود پاریس بودن و داخل شهر رو نقاشی می‌کردن. محیط‌های نقاشیشون محیط‌های شهری بود. ولی مونه چیکار کرد؟ اومد بند و بساط نقاشیش رو جمع کرد، به خارج از شهر بود و طبیعت رو مد نظر قرار گرفت. یک پله‌ام تغییرات در نقاشی رو افزایش داد. یه مقدار با سبک مانه تفاوت ایجاد کرد، به جای شهر طبیعت رو گرفت و یه مقدارم سعی کرد که سبک نقاشیش رو عوض بکنه. مونه در سبک نقاشی خودش با رنگ‌های عموماً خالص بر اساس نظریه دولاکروا کار می‌کرد که این نظریه درباره تباین‌های مکمل بود. بنابر نظریه دولاکروا، نور سطح متشکل از 6 رنگ طیف مرئیه که در رنگ‌های رنگین کمان میشه اونها رو دید. به همون ترتیبی که این رنگ‌ها روی رنگین کمان ظاهر می شدن، به همون ترتیب این رنگ ها رو بر روی یک دایره قرار دادن و به اون چرخه رنگ گفتن: سرخ، نارنجی، زرد، سبز، آبی و بنفش. اینها رنگ‌های اصلی شدند. سرخ، زرد و آبی رنگ‌های اولیه و سه رنگ دیگه که از تلفیق این رنگ‌ها به وجود اومدن به عنوان سه رنگ ثانویه شناخته شدند. نارنجی مخلوط سرخ و زرد، سبز مخلوط آبی و زرد، بنفش مخلوط آبی و سرخ. این رنگ‌ها روبروی همدیگه یک زوج مکمل به دست میارن. میشه حتی این رو آزمایش هم کرد. اگر تقریبا یک دقیقه به یک سطح سرخ خالص خیره بشید و سپس چشماتون رو ببندید، رنگ سبز در تاریکی پدیدار میشه. این کلیات نظریه رنگ بود. امپرسیونیستا با استفاده از همین نظریه رنگ اومدن آثار خودشون رو پدید آوردن. اکثرا هم از رنگ‌های اصلی استفاده می‌کردن، ولی هر از گاهی به سوی رنگ‌های مکمل هم می‌رفتن. ولی رنگ و استفاده از رنگ جز آثار اصلی این دوره بود. دیگه تو دوره 1870 هستیم. ادوارد مانه مال 1860 بود آثارش رو داشت پدید می آورد. کلود مونه اومد 10 سال بعد اومد یه سری تغییراتی رو در حومه شهر پاریس ایجاد کرد و از یه سری رنگ ها برای کار خودش استفاده کرد. آشنا میشیم با این شخصیت، آقای جورج سورا. جورج سورا رو تو فارسی میگن جورج پیر سورا. این یک نقاش معروف. نظریه رنگ امپرسیونیستا رو آقای سورا میپذیره، میگه ما این نظریه رو قبول داریم. از این نظریه استفاده میکنه تا سبک نوین خودش رو بخواد پدید بیاره، ولی از اون طرف یک چیزی رو قبول نمیکنه. سورا یک فرد علمی بود، میگفت انسان از اتم تشکیل شده، نه فقط انسان که جهان هستی از اتم تشکیل شده. این شکل علمی رو ما باید بیایم ایجاد بکنیم، باید این شکل علمی رو حتما در نقاشی‌های خودمون به وجود بیاریم. اومد چیکار کرد؟ بی نهایت میلیون ها قلم ضربه به کار برد تا مثلا یک شیء رو بخواد خلق بکنه، بخواد یه شیء رو نقاشی بکنه. نقطه نقطه گذاشت، میلیون ها نقطه گذاشت، گفت اینها ذرات تشکیل دهنده یک فرده. همینطور که این میلیون ها ذرات اتم دارن انسان رو به وجود میارن، این میلیون ها نقطه باید توی نقاشی نمود پیدا بکنه. نتیجهش یه چیز عجیب و غریبی شد. دقیقا شکل پیدا میکرد، شکل آدم بود، شکل درخت بود، شکل خونه بود و بسیار میکانیکی، یعنی قشنگ یک شکل فیزیکی و علمی داشت میداد. نقاشی خلق شد ولی به صورت کاملا میکانیکی و اتمیک، همون چیزی که خودش انتظارش رو داشت. و از نظریه رنگ های امپرسیونیست ها هم استفاده میکرد. هم رنگ رو به کار خودش اضافه کرده بود، با رنگ احساس خودش رو میخواست بیان بکنه، و هم اون نقطه زدن، بی نهایت نقطه در آثارش، اون هم خیلی به کارش میومد. سبکش هم مختص خودش بود و مختص خودش هم باقی موند. سبکی بود که فقط برای خودش بود، سبک آقای جورج سورا. داستان زندگی ونسان ونگوک برای اکثر هنردوستا آشناست و خیلی هم زندگی جالبی داره. حتما یه اپیزود جداگونه به زندگی ونسان ونگوک خواهیم پرداخت. اوج هنر امپرسیونیسم رو میشه تو آثار ونگوک مشاهده کنیم. کاملا هم نظریه رنگ‌ها رو درک می‌کرد. یک اعتقادی داشت، میگفت با استفاده از همین نظریه رنگ‌ها و با استفاده از رنگ‌های مختلف شما میتونید حس رو در مخاطب تغییر بدید. مثلا دارید یه کافه رو می‌کشید. این کافه‌ای که دارم مثال می‌زنم نقاشیه که خود ونگوک کشیده. یک کافه کشیده، با تلفیق رنگ ها اون رو شبیه به یک کافه شاداب کرده، یعنی یک روز خوب رو داره نمایش میده، یک روزی که کلا همه با خوشحالی دارن به این کافه میرن، و بعد با تلفیق دو تا رنگ دیگه اومده یک کافه ای رو به وجود آورده که کاملا شکل غمناکی داره، حس افسرده ای به آدم میده. مثلا در کافه اولیه از رنگ های آبی و نارنجی استفاده کرده و یک حس خیلی خوبی به مخاطب داره القا میکنه، اما تو کافه دوم از رنگ‌های سبز و قرمز استفاده کرده و شما غم و افسردگی رو با تمام وجود میتونید در این نقاشی حس بکنید. ونگوک اعتقاد داشت که یک هنرمند، یک نقاش باید حس رو در مخاطب ایجاد بکنه، باید یک نقاشی بکشه که وقتی یه مخاطب، یه بیننده داره اون نقاشی رو میبینه، حس نقاش رو درک بکنه، حس اون لحظه نقاش رو بتونه توی خودش به وجود بیاره. در این زمینه ون گوگ از خیلی از نقاشای دیگه سرآمدتر بود. خیلی خوب میتونست حس خودش رو در داخل یک نقاشی به مخاطب القا بکنه. پل گوگن رو میشه با ون گوگ مقایسه کرد. هم تفاوت‌های خیلی زیادی دارن و هم شباهت‌های زیادی. یکی از شباهت‌هاشون که باعث میشه هر دو رو ما در سبک امپرسیونیسم قرار بدیم اینه که هر دو اعتقاد داشتن نقاشی باید حس رو القا بکنه. تو اون سبک نوشتن، تو اون فرم، توی اون رنگ باید یه سری اتفاقاتی بیفته که بتونه حس رو به مخاطب خودش القا بکنه. اما اولین بار چطور با این سبک‌های نوین آشنا شد؟ تو سال 1867 در پاریس. تو این سال تو پاریس یک نمایشگاهی از باسمه‌های ژاپنی برگزار شد. باسمه ژاپنی ما ایرانی‌ها باش آشناییت داریم، چون حالا هنوزم هست، قدیمتر بیشتر با این آثار آشنا بودیم. اون نقاشی‌های ژاپنی بود که روی بشقابا، روی ظرف و ظروف می‌کشیدن. این یه هنر باستانی و قدیمی ژاپنیه، بهش میگن باسمه‌های ژاپنی. دهه 60-70 اگر یادتون باشه، معمولا تو خیلی از خونه‌ها این آثار رو شما میتونستید ببینید که بهش میگفتن باسمه‌های ژاپنی. حالا دهه 60 که من بچه بودم، ولی دهه 70 دقیقاً یادمه، هر جا می‌رفتیم این آثار رو می‌دیدیم. اون اسمش باسمه، که یه هنر ژاپنی بود، باسمه‌های ژاپنی بهش میگفتن. سبک باسمه های ژاپنی خیلی روی پل گوگن تأثیر میذاره و پیش خودش میگه خیلی خوب میشه که این سبک دو بعدی و تخت رو بخواد با این موج امپرسیونیسم تلفیق بکنه. به احتمال زیاد نتیجهش میتونه نتیجه خیلی خوبی باشه. پل گوگن به ناحیه‌ای در جنوب فرانسه میره و اون منطقه رو و طبیعت اون منطقه رو به عنوان سوژه های نقاشی خودش انتخاب میکنه. سبک همون سبک دو بعدی و تخت باسمه های ژاپنی بود و تلفیق رنگ های امپرسیونیسمی. یک اتفاقی افتاد، نقاشی هایی که به وجود اومد کلن تغییر داشتن، یعنی انگار شبیه دنیای واقعی ما نبودن. آدم همون آدمه، ما آدم رو در نقاشی گوگن داریم میبینیم، ولی یه چنین آدمی تو دنیای واقعی نیست. کم کم حالا داریم خودمونم نزدیک میشیم به سبک هایی که شبیه دنیای واقعی نیستن، نقاشی هایی که انگار چیزی از اونها قرار نیست بفهمیم. این آقای گوگن یه مقدار سرآغاز همین سبک هاست. کم کم داره شکل رو تغییر میده، نقاشی هایی داره میکشه که قبلا به وجود نیامده بودن، ایدهش رو داره از بیرون میگیره، ولی تو ذهن خودش داره باهاشون بازی میکنه. از باسمه های ژاپنی هم استفاده کرده و یک چنین چیزی هم تحویل داده. پل گوگن سبکی به وجود آورد به اسم کلو آزونیسم. پرسپکتیو رو به طور کامل توی نقاشی‌های خودش حذف کرد و نقاشی‌هاش رو تخت تخت کرد. نقاشی‌های اون با دنیای شهودی کلاً تفاوت داشت و این تحول آغازگر حرکت به سمت تحول جدید مدرنیسم که امروز به اون واقعیت امر غیر عقلایی میگیم. آشنا میشیم با این شخصیت، ادوارد مونک یا ادوارد مونک، نمیدونم اینو، من انگلیسیشو سرچ نکردم، حالا اگه اشتباس بگید من همون مونک تلفظ میکنم، حالا اگه مونک بود توضیحاتش رو برام بنویسید. این آقای مونک یک نقاش نروژی بود. قبل از اینکه اصلا این سبک های امپرسیونیستی بخواد شکل بگیره و قبل از اینکه بخواد معروف بشه، خود آقای ادوارد مونک نقاش معروفی بود توی نروژ و خیلی هم بروبیا داشت برای خودش. تو اواخر 1890 با هزینه دولت سه بار به پاریس میره. یکی از این دفعاتی که به پاریس سفر میکنه به موزه میره، به یک تماشاخانه میره که نقاشی های ون گوگ اونجا به نمایش گذاشته شده بود. با دیدن نقاشی‌های ون گوک خیلی تحت تأثیر قرار میگیره و تصمیم میگیره که سبک نقاشی خودش رو عوض بکنه. احساس میکنه با یک دنیای جدیدی آشنا شده. وقتی هم که برمیگرده به شهر و دیار خودش، یک نقاشی میکشه به اسم حزن یا حسد، یک نقاشی سمبولیستی که دوباره داره یک تغییری در سبک نقاشی ایجاد میکنه. این نقاشی داره یک داستان عاشقانه رو تعریف میکنه. تمامی افراد و عناصری که درون این نقاشی هستن بخشی از این داستان واقعی و عاشقانه است. از چه جهت واقعی؟ از اینکه این نقاشی برمیگره به بخشی از زندگی خود ادوارد مونیک. ادوارد مونیک با معشوقه دوستش وارد رابطه شده بود و این قضیه دوستش رو به شدت ناراحت و افسرده کرده بود. این نقاشی یک ساحل دورافتاده رو نشون میده، یک خط ساحلی با موجهای آشفته و پیکر یک مرد بزرگ غمگین که غرق در تفکره. در دوردست هم یک زوج عاشق رو ما داریم میبینیم، پیکر مقهور کننده که لبه تصویر اون رو قطع کرده و گویا به زور خودش رو در میان چشمان بیننده میخواد قرار بده. پیکر زوج عاشق که فقط با دو قلم ضربه کوچیک ساخته شدن، به صورت خیالی شکنجه آور و جلوه‌ای از حسادت و زجره که در آینه این پیکره بزرگ داره نمایان میشه. بعد از این نقاشی بود که آثارهای بیبدیل و بی‌نظیری از مونیک ظهور کردن، نقاشی‌هایی که تقلید ناپذیر بود و کلن خاص هنر خود مونیک بود. آثاری مثل غروب خیابان کارل یوهان، بوسه، مهتاب، طوفان، شب پرستاره، مرگ در اتاق بیمار و معروف ترین اثرش هم که برای خیلی از ماها شناخته شده است همون تابلو معروف جیغه. این رو هم بگم براتون شاید جالب باشه، ایموجی جیغ، ایموجی که یه نفر داره فریاد میزنه، از همین تابلوی جیغ مونیک الهام گرفته. مونیک از یک بیماری روانی هم رنج میبرد که در تمامی آثارش ما میتونیم این بیماری رو ببینیم. مرگ زود هنگام مادر و خواهرش یک تاثیر روحی روانی خیلی بدی هم بر روی مونیک داشت. آثارش شاهکارهای خودش رو توی 4 سال ارائه داد، 1891، 92، 93 و 94. آثار بی‌بدیل و بی‌نظیری بودن، آثار خیلی قدرتمندی بودن. بعد از اون اثر آنچنانی ازش دیده نشد، ولی به اوج شهرت رسیده بود و کلن یک هنرمند قابل احترام شده بود. تو سال 1899 با یک زن از یک خانواده متوسط نروژی وارد یک رابطه عاطفی میشه، ولی خب این رابطه هم دوام چند دانی نمیاره، چون مونیک با تپانچه به انگشت دست چپ خودش شلیک کرده بود و این دختر هم ترسید و کلا مونیک رو بل کرد، کلا رها کرد رفت. و این رو هم بگیم که همینطور که سنش میرفت بالاتر شهرتش بیشتر میشد و آثارش ضعیف و ضعیف‌تر. در اواخر قرن 20 میلادی در پاریس یک نمایشگاهی برگزار شد و آثار قبیله‌های بومی آفریقا و اقیانوسیه را به نمایش گذاشت. آثار بومی معمولاً جایگاهی در سبک امپرسیونیسم نداشت، جز گوگن که تونسته بود خیلی خوب از آثار باسمه‌های ژاپنی در خلق اثرهای خودش استفاده بکنه، مابقی زیاد جذب این آثار نمی‌شدن. ولی خب گوگن خوب بلد بود که از قبیله‌های بومی، آثار قبیله‌های بومی در نقاشی خودش استفاده بکنه. جورج براک و پابلو پیکاسو در اون دوران با آثار گوگن آشنا میشن و اولین مجسمه‌های آفریقایی خودشون رو تو سال 1906 خریداری میکنن. در ابتدا پابلو پیکاسو علاقه‌ای به این هنرهای بومی نداشت و احساس میکرد اینها جایگاهی در هنر مدرن نداره، ولی بعداً بسیار به این هنر علاقه‌مند شد و سبک خودش رو در جهت استفاده از این آثار هنری پیش برد. تو سال 1906 یک نقاشی کشید به اسم Boy Leading a Horse. این نقاشی با اون آثار هنر مدرنیسم که از پیکاسو میشناسیم خیلی تفاوت داره، ولی این نقاشی سرآغاز حرکت پیکاسو به سمت دنیای مدرن بود. به فاصله یک سال از این اثر، نقاشی های پیکاسو از این تبدیل شدن به این. جورج براک و پیکاسو بین سالهای 1907 تا 1914 دست به خلق آثاری زدن که کلن با سبک‌های قبلی تفاوت داشت. الهامی که گرفته بودن از همون آثار آفریقایی بود، از همین هنرهای آفریقایی بود. سبکشون یک سبک نوینی بود و اسم اون رو کوبیسم گذاشتن. سبک کوبیسم کلن ارتباط رو با دنیای بیرون قطع می‌کرد. قوانین قبل رو کنار می‌ذاشت و هنرمند خودش قانون تعیین میکرد، یک قانونی برای خلق آثار خودش تعیین میکرد و طبق قانون خودش نقاشی رو میکشید. کوبیسم از کلمه کیوب میاد، به معنی همون مکعب. آثار به شکل مکعبی دارن کشیده میشن. ها تو فیلم های طنز گاهی اوقات نشون میدادن کوبیسم نقاشی رو میکوبیدن، میگفتن این کوبیسم.
قربان، الان این سبکی که ما داریم کار میکنیم بهش چی میگن؟
این کوبیسمه دیگه، مگه نمیبینی دارم میکوبم دیگه.
ببخشید متوجه نشدم.
کوبیسم همون کیوب ماننده، مکعبی شکله. هدف از مکعبی شکل بودن اون بعد چهارم نقاشیه. میخواد فضا باشه، میخواد زمان باشه، یک بعد داره به نقاشی، به دنیای نقاشی اضافه میکنه. به همین دلیل اسمش رو کوبیسم گذاشتن. کوبیسم مثل بمب تو دنیای هنر ترکید، نه فقط بین هنرمندا که حتی بین عامه مردم. همه خیلی بهش علاقه مند شده بودن و موج زیادی از هنرمندا به سمت این سبک حرکت کردن، ولی خب نتیجه آنچنانی نداشت. همچنان خود براک و مخصوصا پیکاسو استاد این سبک بودن. بین سالهای 1907 تا 1914 شاهکارهای این سبک توسط خود پیکاسو خلق شد. از اون طرف این رو هم بگیم، پیکاسو جز محدود هنرمندایی بود که در زمان حیات خودش هم به شهرت رسید و هم به ثروت خیلی زیادی. سبکش سبک محبوبی شد و خیلی از هنرمندا دوست داشتن که از اون تقلید بکنن، هرچند که موفقیت آنچنانی در این جهت پیدا نکردن. ولی یکی از این هنرمندا فردی بود به اسم پیت موندریان. آثار پیت موندریان به نسبت آثار این موج از هنرمندان در زمینه کوبیسم یک مقدار تفاوت داشت. موندریان حرف واسه گفتن داشت. م هوندریان یک شکل انتزاعی به هنر کوبیسم داد. انتزاعی یعنی همون ساخته ذهن. اومد هنر کوبیسم رو شبیه نقاشی کرد که در ذهن ساخته میشن، نه در جهان بیرون. پس این رو ما الان در نظر بگیریم، کوبیسم نقاشی ذهنی نیست، انتزاعی نیست، بلکه برعکس کاملا فیزیکیه. یعنی آثار بیرون رو دارن میبینن، یه تغییری بهش میدن، حالا همون شکل مکعبی کیوب مانند، و اون نقاشی رو خلق میکنن. ولی خب آثاری که موندریان اوورده بود آثار ذهنی بود، ربط زیادی به جهان بیرون نداشت. مثلا یه نقاشی خود پیکاسو داره از دو نفری که رفتن ماهیگیری، به سبک کوبیسم این نقاشی رو کشیده. توی یه نگاه اول وقتی میبینیم حس میکنیم که انگار هیچی از این نقاشی نمیفهمیم، انگار همون شکل عجیب و غریب خودش رو داره، ولی این نقاشی خیلی ساده است. دو نفرن که به ماهیگیری رفتن، یک نفر خیلی شاداب نشسته، چوب ماهیگیری رو در برکه انداخته، داره ماهی میگیره. نفر دوم اون کنار لم داده، بی خیال دنیا، شاید هم مثلا حال و روز خوشی نداره، یه پا رو پای دیگش انداخته و چوب ماهیگیری رو انداخته بین انگشتای پاهاش، انگار تمایلی نداره که این ماهی رو بگیره یا نگیره. هر دو هم سوار یک قایق هستن. یک صخره کنار اون برکه قرار داره، دو تا زن بر روی این صخره کنار برکه قرار دارن. به اعتقاد کارشناسا این نقاشی یک نقاشی ساده است. اون دو نفری که دارن ماهی میگیرن هر دوتاشون پیکاسو هن. یکیش حالت شاداب پیکاسوه، حالتی که به دنبال زندگی، به دنبال رسیدن به اهدافشه. اون یکی حالت غمگین و دپرسشه که براش مهم نیست به هدفی برسه یا نرسه. حالت مرده پیکاسو رو داره نمایش میده. میگه نقاشی نقاشی ساده‌ایه و الهام گرفته از خود طبیعته، شکلش رو که مقدار تغییر داده. حالا وارد قرن 20 میشیم و سبک‌هایی که دارن در قرن 20 شکل میگیرن. پیت موندریان فردی بود که تو سال 1911 به یک نمایشگاهی رفت که آثار جورج براک و پیکاسو در اونجا به نمایش گذاشته شده بودن. گفتیم که بین سال‌های 1907 تا 1914 پیکاسو در اوج کارهای خودش بود و هسته‌های اولیه و قدرتمند کوبیسم داشت اونجا شکل می‌گرفت. وقتی که پیت موندریان به این نمایشگاه میره و با آثار کوبیسم آشنا میشه، کل سبک‌های قبلی رو میذاره کنار و میگه این سبک سبک منه، باید به این سمت برم. و گفتیم پیت موندریان میخواست انتزاعی بکنه این حرکت رو، کاری نداشت به فیزیک، کاری نداشت که در دنیای بیرون چی داره میگذره، سبک رو دوست داشت و میگفت طبق ذهنم باید یک نقاشی بکشم با این سبک، با سبک کوبیسم. حالا دیگه چه شود، این چه چیز عجیبی میخواست بشه. اومد نقاشیش رو با یک درخت شروع کرد، با یک مداد شمی یه درخت رو روی کاغذ کشید و کاملا هم شکل بیرونی داشت. یعنی شما این نقاشی رو ببینید بهش میگید درخت، قشنگ شکل یک درخته. نقاشی دوم اسمش رو گذاشت درخت خاکستری و فرم درخت هم رفته رفته به شکل یک خطوطی داره در میاد که شبیه دنیای واقعی نیست. نقاشی سوم اسمش درخت پر شکوفه بود که دیگه اصلا اثری از درخت در اون نبود. یعنی یک چنین چیزی رو ما در دنیای بیرون نمیدیدیم و کاملا الهام گرفته از ذهنش بود و با استفاده از خطوط منحنی و صاف ایجاد شده بود. موندریان همینطور به ساده تر کردن نقاشی خودش ادامه میده و همینطور عناصر مختلف رو از نقاشی خودش حذف میکنه. در نهایت هم تو سال 1925 کل عناصر نقاشیش 3 چیز بودن: زمین سفید، نوارهای سیاه عمودی و افقی و رنگهای اصلی زرد، آبی و قرمز. موندریان دست به کشیدن آثاری میزنه که کلن در جهان بیرون وجود خارجی ندارن، کاملا در ذهن نقاش دارن شکل میگیرن. سبک کوبیسم پیکاسو رو یه پله میبره بالاتر، جهان مادی رو میذاره کنار، کوبیسم ذهنی و انتزاعی رو به وجود میاره. کاندینسکی تو سال 1866 در مسکو متولد شد. تو 30 سالگی شغل خودش رو که مشاور حقوقی بود گذاشت کنار، رفت مونیخ تا هنر بخونه. بعد تو سال 1906 تا 1907 به پاریس رفت تا از یک نمایشگاه دیدن بکنه، نمایشگاه آثار کوبیسم. به قدری غرق در این آثار میشه که تو همون پاریس میمونه و تصمیم میگیره همونجا نقاشی های اولیه خودش رو خلق بکنه. هدفش هم همون هدف نقاشی کوبیسم بود، کشیدن نقاشی کوبیسم. ولی اینکه چطور به سمت انتزاعی رفت داستان جالبی داره. از کارگاه خودش یه روز داشت برمیگشت خونه تا استراحت بکنه. هم خسته بود، هم غروب بود و نور شفق از پنجره خونه زده بود به داخل خونش. وقتی که وارد خونه شد گفت من با یک اثری روبرو شدم که تا به حال ندیده بودم و شدیداً منو جذب خودش کرد. تو خاطراتش میگه ساعتها مبهوت دیدن این اثر شدم، نمیتونستم ازش چشم بردارم. بعد از یک مدت بهش نزدیک شدم، دیدم همون اثری که خودم کشیدم، نقاشی بود که خودش کشیده بود. چرا تفاوت ایجاد کرده بود؟ نقاشی رو به پهلو گذاشته بود، به پهلو گذاشته بود، از یه زاویه دیگه هم داشت به نقاشی نگاه میکرد. نور شفق هم که کلا یک نور مجزای تو یک ساعت خاصی از روز میتابه، خورده بود به شیشه، بعد خورده بود به این نقاشی، کلا یک چیز عجیبی به وجود آورده بود. به خودش گفت این یک سبکه، این یک هنره، باید کاری بکنم تا مثل این رو روی تابلوی نقاشی به وجود بیارم. از فردای اون روز دست به کار همین حرکت میشه. کاندینسکی هر کاری که کرد نتونست دوباره اون نقاشی رو به وجود بیاره، ولی به یه چیزی دست پیدا کرد. تصمیم گرفت که کلن هر چیزی که به فیزیک ربط داره رو بذاره کنار، تا جایی که میشه عوامل طبیعی رو در نقاشی خودش دخالت نده. کاندینسکی تو سال 1912 تابلوی به اسم بدون عنوان با آبرنگ کشید. این نقاشی نقطه آغاز هنر انتزاعی بود. کاندینسکی تو کتاب خاطراتش به نقطه خیلی جالبی اشاره میکنه. میگه هنری که در پی یک دوران طولانی مادیگرایی به وجود اومده، هنر طبیعتگرایی بیروحه. زیرا آنگاه که پایه‌های علم و اخلاق به لرزه افتد، که این آخری به دست نیچه اتفاق افتاد، آنگاه پشتوانه‌های بیرونی در حال فروپاشی‌اند. بشر چشم از برون می‌گیرد و به درون خیش باز می‌گردد. آثار کاندینسکی آثاری بودن که کلن زاده تخیل خودش بود. جهان خودش رو در قالب نقاشی به وجود آورده بود، چیزی که اگر بخوایم درک بکنیم فقط باید وارد ذهن خود کاندینسکی بشیم و نقاشانی که از همین روش دارن استفاده میکنن، همین سبک رو دارن استفاده میکنن. کاندینسکی شروع همین نقاشی ها بود. بعد از اون هم کلا نقاش های مختلفی اومدن و هر کدوم زاده های تخیل خودشون رو روی بوم نقاشی پیاده سازی کردن. دوستان امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک بکنید، لینکش از طریق واتساپ و تلگرام میتونید برای سایر دوستانتون ارسال بکنید. اگر به موضوعات هنری علاقه مندید حتما توی کامنت ها برای ما بنویسید و کلا موضوعات رو طبق معمول همیشه شما پیشنهاد بدید. ما میریم تحقیق میکنیم، موضوع رو آماده میکنیم و خدمتتون تقدیم میکنیم. آنچه که مشاهده کردید قسمت دوم از هنر مدرنیسم بود.